با سلام. در 15 همایش فرماندهان، رؤسا و مدیران نیروی انتظامی از شماری از خانواده‌های ایثارگران و فرماندهان نمونه این نیرو قدردانی شد. رئیس جمهور ایران هم در این مراسم اجرای عدالت را موجب استحکام جامعه دانست و گفت هیچ مجرمی در جمهوری اسلامی نباید از مجازات مستثنا باشد. محمود احمدی نژاد با اشاره به تلاش ایران در مبارزه با مواد مخدر گفت ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر با کسانی که با باندهای ثروت بین المللی هم دست هستند در جنگی جدی قرار دارد. محمود احمدی نژاد با اشاره به ادعاهای برخی کشورها مبنی بر هزینه کردن 100 میلیارد دلار برای مقابله با مواد مخدر افزود معلوم است در این زمینه هم همچون مبارزه با تروریسم دروغ میگویند. رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار وزیر خارجه برزیل در تهران گفت صدور قطعنامه و اعمال تحریم زبان درستی برای گفتگو و تعامل با ایران نیست. علی لاریجانی تأمین سوختار آکتور تحقیقاتی تهران را موضوع ساده‌ای دانست و آمادگی ایران را برای گفتگو در این باره اعلام کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در دیدار آموریم بر توسعه همکاری‌های کشورهای جنوب تأکید کرد و گفت دفاع از حقوق هسته‌ای ملت‌ها بستری مناسب برای این نوع همکاری هاست. جلیلی با انتقاد از رفتارهای تبعیض‌آمیز برخی دولت‌های غربی افزود همکاری‌های ایران و برزیل بر تحولات جهانی مؤثر خواهد بود. وزیر امور خارجه برزیل هم با تأکید بر حمایت کشورش از حق هسته ایران افزود تحریم یک حرکت منفی است که نتیجه خاصی ندارد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین در سارایوو ضمن رایزنی درباره دستور کار نشست آتی کمیسیون مشترک دو کشور درباره آخرین تحولات فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته ایران گفتگو کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از پرتاب ماهواره‌های جدید ایران در سال جاری خبر داد. رضا تقی‌پور گفت ماهواره‌هایی که امسال به فضا فرستاده خواهند شد کاربرد ارتباطاتی و تصویربرداری دارند. انفجارهای روز دوشنبه بغداد و شهرهای دیگر عراق 12 کشته و زخمی به جای گذاشت. بر اثر انفجار بمب یکی از سران شورای بیداری بغداد کشته شد و 3 تن دیگر زخمی شدند. انفجار بمب در منطقه الدره بغداد نیز به کشته شدن 2 عراقی و زخمی شدن 2 نفر دیگر منجر شد. روز دوشنبه همچنین بر اثر انفجار یک بمب در خودروی یکی از اعضای شورای محلی بغداد 4 نفر زخمی شدند. با دستگیری چند تن از سران القاعده در هفته گذشته حملات و انفجارها در عراق افزایش یافته و در یک هفته گذشته بیش از 300 تن کشته و زخمی شدند. جوخه های ترور رژیم صهیونیستی یکی از فرماندهان حماس در کرانه باختری رود اردن را به شهادت رساندند. جوخه های ترور رژیم صهیونیستی ابتدا خانه محل استقرار سویتی را در یکی از روستاهای الخلیل محاصره و پس از 6 ساعت درگیری این فرمانده مقاومت را به شهادت رساندند. حماس با صدور بیانیه تشکیلات خودگردان را شریک صهیونیست ها در این جنایت دانست و تأکید کرد جنایت دشمن بی پاسخ نخواهد ماند. شمار تلفات حمله موشکی روز دوشنبه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق قبایلی در شمال غربی پاکستان به 8 نفر افزایش یافت. این دومین حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق قبایلی شمال غربی پاکستان در 48 ساعت گذشته بود. حدود 100 حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق قبایلی پاکستان از اوت 2008 میلادی به کشته شدن بیش از 880 نفر منجر شده است. 7 بانک دیگر در آمریکا اعلام ورشکستگی کردند. با ورشکسته شدن این 7 بانک، تعداد بانک‌های ورشکسته آمریکایی از ابتدای سال جاری میلادی به 57 بانک رسید. و بزرگترین نمایشگاه فرش‌های نفیس ابریشمی ایران در موزه ابریشم شهر بندری یوکوهامای ژاپن گشایش یافت. در این نمایشگاه موزه فرش ایران 20 تخته از فرش‌های نفیس و تاریخی ابریشمی خود را به خارج از کشور فرستاده و در کنار 30 تخته فرش ابریشمی قدیمی که از 100 تا بیش از 500 سال قدمت دارند به نمایش گذاشته است. علاوه بر این 50 قطعه فرش‌های نفیس دیگر نیز با هماهنگی موزه ابریشم ژاپن در مدت برگزاری این نمایشگاه به نمایش درآمده است.
سلام بر شما بینندگان عزیز خبر جام جم. در ادامه این بخش خبری گزارش‌های خبرنگاران جام جم رو با هم می‌بینیم. گزارش اولمون در رابطه با یک موفقیت در عرصه پزشکیه. نخستین پیوند نای زیست مصنوعی به انسان در بیمارستان مسیح دانشوری با موفقیت انجام شد. گزارش‌های پزشکی حاکی از سلامت کامل حال بیمار پس از انجام عمل جراحیه.
ساخت تراشه نای مصنوعی با استفاده از پلیمرهای شبیه غضروف اصلی نای و کشت سلولهای بنیادی گرفته شده از خود بیمار بر روی آن بیش از 12 سال به طول انجامیده است.
ما به صراحت میگیم برای اولین بار در دنیا یک ارگان مصنوعی به شکل کاملا طبیعی درست کرد.
برای ساخت تراشه نای مصنوعی ابتدا کلاژن خالص شده را پلیمریزه کرده و پس از تهیه ژل داربست اسفنجی از آن تهیه می شود که محل کشت سلول های غضروفی است.
هنر مهندسی بافت اینه که کاری بکنیم که زمانی که ساختار داربست ما یا اون فیبرای کلاژنی ما نابود میشن اون داربست، سلول خودش برای خودش ماتریکس درست بکنه. اگر یه همچه کاری نسبت به اینا درست باشه، ما یه سلول بالغ کامل، یه بافت ارگان بالغ کامل خواهیم داشت.
ساخت داربست بافتی با این حد پیچیدگی تحول بزرگ در عرصه مهندسی بافت محسوب میشود.
در اینجا ما ماتریکسی برای تراشه ساختیم که ساختار تراشه در داخل اون رشد پیدا بکنه و بعدش میرسیم به مخاط. حالا باید محیط رو تغییر بدیم، یه محیط دیگه درست بکنیم که این ساختار در داخل اون قرار بگیره و تبدیل بشه به کنسل اپیتلیال، باعث بشن که اپیتلیال تراشه رو برامون درست بکنه.
بررسی‌های پزشکی بر روی نخستین فردی که با استفاده از پیوند نای زیست مصنوعی درمان شده است، حاکی از موفقیت آمیز بودن نتایج حاصل از این شیوه درمانی است.
صدای بسیار عالی، نفس بسیار عالی، قطعا قدم میزن، دو قدم وای میستادن و آن چیزی که ما دیدیم در برونکوسکوپی یه تراشه کامل بود، یه تراشه با تمام مشخصات، بدون اینکه به گرانولیشن تیشو، به نسش‌های بدی که در حین ترمیم اتفاق میفته داشته باشه.
عدم نیاز به انجام عمل جراحی، پس نزدن عضو پیوندی توسط بدن بیمار و بی نیازی از مصرف داروهای سرکوبگر توسط فرد دریافت کننده عضو از جمله مزایای استفاده از روش پیوند نای زیست مصنوعی محسوب می شود.
تمام روش همون ما نیاز داریم به عمل جراحی، این اصلا دیگه نیاز به عمل جراحی نداره. از طرفی اگه سلول بدیم نیاز داریم داروی سرکوبگری میدیم، این به هیچ چی نیاز نداره، این مال خودشه، ما طبیعت بدن رو دوباره بهش برگردیم.
از آنجا که امکان پیوند نای از فردی به فرد دیگر وجود ندارد، ساخت تراشه مصنوعی تنها راه درمان قطعی این بیماران است. با انجام موفقیت آمیز نخستین پیوند نای زیست مصنوعی به انسان، راه برای بازسازی و ساخت دیگر بافت‌های حیاتی بدن انسان هم با استفاده از این روش هموار شده.
سالها از تصویب قانون حق مالکیت فکری در ایران میگذره، اما به دلیل محدودیت‌های این قانون به طور کامل در ایران اجرا نمیشه. به زودی دولت لایحه جدید قانون حق مالکیت فکری رو به مجلس شورای اسلامی ارائه میکنه.
اینجا بحث حقوق مالکیت فکری است در بخش ادب و هنر کشور. البته 6 اردیبهشت یا 26 آوریل روز جهانی مالکیت فکری است. معاون اول رئیس جمهور میگوید در بحث مالکیت فکری و صیانت از حقوق هنرمندان و فرهیختگان خوب عمل نکردیم. در ایران برای نخستین بار است که دولتی در صدد احقاق حق فکری صاحبان ادب و هنر برآمده، یعنی شاعران، نویسندگان، هنرمندان و فرهیختگان آثارشان به نام خودشان ثبت شود و کسی از آن آثار استفاده غیرقانونی نکند.
ما آیا قانونی درباره حقوق مالکیت معنوی داشتیم تا به حال یا نه؟
یک قانون در سال 1304 تصویب شده که محدودیت هایی داشت و آخرین قانونی هم که ما داریم و اختصاص مالکیت ادبی و هنری است، قانون سال 1348.
این قانون از آن جهت ضمانت اجرایی نداشته که آثار به ثبت نمی رسید، اما امروز لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری در دست تدوین است.
اگر اثر رو خلق کردن مورد سرقت قرار نگیره و اگر مورد سرقت و دستبرد قرار گرفت، به سهولت بتونن با ارائه گواهینامه ثبت در مراجع قضایی اقامه دعوا کنن.
دولت هم اطمینان داده که در کمترین زمان ممکن لایحه حقوق مالکیت فکری رو به مجلس شورای اسلامی ارائه بده.
اما پیرامون قانون جهانی حقوق مالکیت یا به نوعی کپی رایت،
باید ما منافعش رو در نظر بگیریم و اگر مزاری داره اون رو هم مد نظر داشته باشیم، ولی به هر حال به طور جدی باید بحث بشه.
یکی از الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیوستن به کنوانسیون برن است، کنوانسیونی پیرامون حقوق مالکیت ادبی و هنری.
یعنی 20 بند از اون باید پذیرفته بشه توسط کشورهایی که میخوان ملحق به سازمان تجارت جهانی بشن. این موضوع رو ما در این همایش داریم بررسی میکنیم.
هدف گذاری صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی ایران به خارج بر محور کشورهای همسایه آسیای مرکزی، آفریقا و آمریکای لاتین متمرکز شده. گزارشی در این زمینه ببینیم.
در نخستین جلسه شورای عالی صادرات در سال 89 تصمیم گرفته شد که تحولی اساسی در زمینه صادرات غیر نفتی ایران صورت بگیرد. پیامد اون جلسه نشست معاونین امور بین‌الملل وزرا با معاون نظارت بر سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور بود که راه‌های رسیدن به این هدف رو بررسی کردند.
ما در حقیقت از 25 میلیارد دلار صادراتمون 3 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی هم داشتیم، 25 میلیارد دلار کالایی و 3 میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی، که علل قاده این اعداد باید تغییرات جدی‌تری رو داشته باشه تا ما بتونیم به سمت و سوی مناسبی حرکت بکنیم.
در برنامه چهارم توسعه، عملکرد توسعه صادرات غیر نفتی بیش از برنامه بود و 150% تحقق اهداف برنامه نشان می‌دهد که ظرفیت بالایی در ایران جهت امر صادرات وجود دارد. هدف گذاری صادرات کالاها و خدمات فنی مهندسی ایران به خارج از کشور بر محور کشورهای همسایه آسیای مرکزی، امریکای لاتین و آفریقا متمرکز شده است. اما ببینیم شاخصهای اولویت بندی کشورهای هدف جهت تجارت خارجی با ایران چه هست؟
طبیعتاً خب در شاخصهایی که ما وجود داریم دو گونه کشورها هستند. یک گونه از کشورهای وضعیت موجود ما هست که بر اساس حجم روابطی که داریم، بر اساس زیرساخت‌های تجاری که بین ما و اون کشورها وجود داره انتخاب شدن. در برخی از کشورها ما پتانسیل‌ها و ظرفیت بسیار خوبی برای به فعالیت رسوندنش داریم.
یکی از موارد این جلسه بررسی راه‌های عملیاتی محقق شدن 70 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ارتباط فعال با تجار و صنعتگران ایرانی مقیم خارج از کشور بود.
و در پایان گزارشی ببینیم از نخستین هماندیشی طنز رادیویی در ایران.
نخستین هماندیشی طنز رادیویی، هرچند مراسمی تخصصی برای بالا بردن سطح کمی و کیفی طنز در برنامه‌های رادیویی بود، اما بهانه‌ای شد برای تقدیر از طنز پردازان این رسانه. هنرمندانی که یا از میون از دنیا رفتگان بودند، مثل منوچهر نوذری و منوچهر احترامی و فرهنگ مهرپرور و عمران صلاحی، و یا از میون در دنیا موندگان مثل منوچهر آذری و داریوش کاردان و رضا عبدی و شخصیت‌های دیگر طنز پرداز.
در عصرانه با طنزهای سیاسی و انتقادی خیلی راحت ارتباط برقرار می‌کردم و با همه مسئولین کشور شوخی کردم.
هنرمندان و بازیگران صبح جمعه، یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین برنامه های طنز رادیویی، اجرای چند بخش از این مراسم رو به عهده داشتند.
بپیچون پیچ رادیو رو بپیچون، به کاری مشغولی با پا بپیچون، اگه داره شروع میشه یه چیزی تمام اهل منزل را بپیچون.
طنز به عنوان روشی موفق برای بالا بردن ظرفیت نقد پذیری و ایجاد نشاط و آرامش در جامعه، امروز بسیار مورد توجه برنامه سازان رادیویی و تلویزیونی است. در حال حاضر 73 برنامه طنز رادیویی در شبکه‌های مختلف استانی و ملی ایران پخش میشه که جزء پرشنونده‌ترین برنامه‌های این رسانه هستند.
خب، گزارش‌های امشب هم به پایان رسید. تا شب دیگر، خداحافظ.